تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ترقی سلام، روز شما بخیر.
بنده خدمت شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
روزتون بخیر باشه. آقای ترقی، به اتحاد هستالی شفافیت در هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی چه اهمیتی داره و چه تأثیری میتونه بگذاره عدم شفافیت در فضای انتخاباتی کشور؟
بله، نکته بسیار مهمی در انتخابات هست که هم در سرنوشت انتخابات تأثیر میگذاره، هم در واقع عوارض بسیار بدی رو برای جامعه ما داره، و اون مسئله تأمین هزینه های تبلیغات انتخاباتی نامزد هاست. خب در طی این 40 سال متاسفانه روندی که ما در تبلیغات انتخاباتی داشتیم روز به روز بر هزینه های تبلیغات افزوده شده و روش های تبلیغات هم بر اساس سلایقی که نامزدها داشتن به سمت پرهزینه شدن این تبلیغات و رأی جمع کردن در واقع رفته و امروز تبدیل شده به یک فرهنگ عمومی در جامعه که اگر نمایندهی مثلا اطعام نکنه و نمیدونم پلو نده و حتی هزینه‌هایی رو برای مثلا وضعیت یه روستایی یا جایی تقبل نکنه، به راحتی نمیتوانه رأی بیاره. از طرف دیگه کانون‌های ثروت و قدرت هم طبیعتاً برای اینکه نمایندگان رو تطمیع بکنن و در آینده از وجود اونها و از رانت اونها در مجلس استفاده بکنن، به مرور به فکر این افتادن که با تأمین هزینه‌های نمایندگان اونها رو مدیون به خودشون بکنن، و وقتی که خب نماینده مدیون به یک جریانی، به یک کسی، به یک مؤسسه‌ای و در واقع بنگاه اقتصادی یا عنصر قدرتی شد، طبیعتاً تلاش میکنه که برای تأمین منافع و خواسته های اون هم در مجلس گام برداره. ازا این مسئله البته هم در متاسفانه بعضی از دولت ها ما شاهدش بودیم که این کار انجام شده، و طبیعتاً در بعضی از کانون قدرت ثروت هم این مسئله در طی این 40 سال رخ داده. لذا در سیاست هایی که مقام معظم رهبری در سال گذشته در رابطه با انتخابات ابلاغ کردن به سران سه قوه، به این نکته اشاره ویژه‌ای شد که باید شفاف سازی بشه این هزینه های تبلیغاتی. البته از مجلس پنجم تقریبا به این طرف که یک اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم صورت گرفته، بعضی از جملات و نکات در اصلاح قانون در رابطه با تعیین تکلیف منابع مالی نمایندگان مورد توجه قرار گرفته، ولی هنوز متاسفانه ما یک نقص کاملا قانونی در رابطه با این شفاف سازی دادیم که باید سازوکار قانونیش در واقع کاملا شفاف و روشن بشه. در این اقدامی که مجلس انجام داد به دنبال ابلاغ سیاست های انتخاباتی از سوی مقام معظم رهبری، یک کارگروهی از مرکب از مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای نگهبان تشکیل شد تا در این زمینه در واقع طرحی رو تهیه بکنند. نهایتا این طرح در واقع به مجلس ارائه شد و در کمیسیون شوراها تغییراتی درش به وجود آمد و به عنوان طرح اصلاح مواد از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت، و این طرح حدودا در قالب 8 ماده و 121 امضا تقدیم مجلس شد. در 2 آبان اعلام وصول شد و بعد از اینکه یک فوریتش به تصویب رسید، 21 همون ماه برای بررسی به کمیسیون شوراها رفت و در نهایت در دی ماه سال 97 مجددا به صحنه علنی آمد و در 18 دی ماه این طرح در واقع در دستور کار قرار گرفت و 19 دی ماه علارغم اینکه تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن اون رو کرده بودن، ولی در همون در واقع سال در سوم اردیبهشت سال 98، یعنی بعد از چند ماه بالاخره در صحنه علنی به تصویب رسید و برای رسیدگی به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان هم یک تعدادی ایرادی رو به اون گرفتن که در 26 اردیبهشت ماه با ایرادات به مجلس برگردانده شد. از اون وقت تا الان در کمیسیون شوراها همچنان این در واقع طرح که بخشش مربوط میشه به شفاف سازی هزینه های تبلیغات انتخاباتی نمایندگان متاسفانه مونده و هنوز اقدامی در مورد صورت نگرفته، که اخیرا من دیدم خوشبختانه تعداد از خبرنگاران در آبان ماه یه نامه‌ای به ریاست محترم مجلس نوشتن و درخواست کردن که این در واقع طرح مورد رسیدگی زودتر قرار بگیره، که طبیعتا اگر رسیدگی نشه و به در واقع تصویب نرسه، ما همچنان در این دوره از انتخابات هم شاهد عدم شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی خواهیم بود که بسیار نگران کننده است، زیرا میزان هزینه‌ای که الان نماینده ها انجام میدن در تبلیغات انتخاباتی بسیار بالاست، میلیاردی هزینه میکنند و طبیعتا خیلی از نامزدهایی که از تقوا و از در واقع قید قیودات بالایی برخوردار هستند حاضر به انجام این نوع هزینه ها نیستن و طبیعتا یک رقابت سالم و متوازنی بین نامزدها صورت نخواهد گرفت و موجب ضایع شدن حق نامزدهایی میشه که به دنبال این شیوه از تبلیغات و این نوع پول خرج کردن ها نیستن. ضمن این که خب وقتی نماینده چند میلیارد داره تبلیغات انتخاباتیش هزینه میکنه، خب این هزینه رو چجوری میخواد جبران بکنه در دوران نمایندگی؟ این هم جای سوال بسیاری رو به وجود میاره و طبیعتا موجب بی‌اعتمادی مردم میشه و لذا ضمن اینکه این قانون باید زودتر تصویب بشه، به نظر میرسه که هزینه های انتخاباتی اصولا زیر سایه تقویت احزاب شفاف خواهد شد. اگر نمایندگان از طریق احزاب معرفی بشن و احزاب پشتیبان اونها باشن، بخش قابل توجهی از این دغدغه و نگرانی در واقع در رابطه با احزاب برطرف خواهد شد و احزاب حساب کتاب مشخصی دارن، قابل پاسخگویی هستند و منابعشون رو میتوانن به هر مقامی ارائه بدن و این در واقع مانع این نوع هزینه های سنگین تبلیغاتی و بلخرجی ها در تبلیغات انتخاباتی میشه.
خیلی متشکرم آقای ترقی از همراهیتون و توضیحاتی که بیان کردید. شما بخیر، خدا نگهدار. درباره اهمیت شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس 11 گفتگو داشتم با حمیدرضا ترقی، تحلیلگر مسائل سیاسی. دقیقه هست، همچنان با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
تازه های خبر.
چهارمین روز پیاپی اعتصاب‌های فلج کننده به ویژه در بخش حمل و نقل امروز هم در سراسر فرانسه به اجرا گذاشته شد. برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرد دولت در مورد خصوصی سازی فرودگاه‌های پاریس تا زمانی که جمع‌آوری امضاها برای برگزاری همه پرسی در این باله به پایان نرسد هیچ تصمیمی نخواهد گرفت. از سوی دیگر اگرچه اعتصاب چند روزه که از قبل پیش بینی شده بود بازیگران اقتصادی فرانسه را چندان نگران نمی‌کند، اما بسیاری در مورد ادامه اعتصاب با مسدود شدن جاده‌ها و کمبود سوخت که بر فعالیت آنها در زمان جشن‌های سال نو تأثیر می‌گذارد نگران هستند. بنابر اعلام ائتلاف تجارت که نماینده 26 هزار مغازه و 200 هزار حقوق بگیر در بخش تجهیزات فردی است در نخستین روز اعتصاب در فرانسه در روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی میزان فعالیت ها به طور متوسط 30% کاهش یافت. این ائتلاف در مورد اثرات ادامه این جنبش برای بخش تجارت هشدار داد، به ویژه که به دلیل یک سال تداوم جنبش معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه آنها با خطر روبرو بودند. خب نگاهی داشته باشیم به بودجه 99. آقای روحانی رئیس جمهور روز گذشته لایحه بودجه سال آینده کل کشور رو تقدیم مجلس کردن. آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای حسینی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم آقای حسینی، یکی از نکاتی که درباره لایحه بودجه 99 مطرح هست سهم 75% بودجه شرکت‌های دولتی هست. در این زمینه چه تحلیلی شما دارید؟
بله، در رابطه با عددی که امسال در بودجه شرکت‌های دولتی هست، البته این رو بگم که این تناسبی که امروز شما مطرح میکنید در کل بودجه های سنواتی کشور ما بوده، یعنی در سال گذشته هم ما همین نسبت رو در بودجه شرکت های دولتی ما داشتیم. که جالبه من این رو بگم خدمت شما که خود همین عدد بزرگ بودجه شرکت های دولتی شاید بالغ بر حدود 60-70% مربوط به 4 شرکت دولتی میشن و مابقی برای سایر شرکت ها.
خب نکته ای که هست آقای حسینی، در سالهای قبل هم میفرمایید که بوده، هرچه ما جلوتر اومدیم این موضوع مطرح شده که دولت به سمت کوچکتر شدن و خصوصی سازی حرکت کرده. طبیعتاً اگر این اتفاق افتاده باشه این بودجه باید کاهش پیدا کنه.
ببینید ما الان در حال حاضر در بودجه شرکت های دولتی و بانک ها 368 شرکت رو داریم که در لایحه بودجه سال 99 بودجه اونها درج شده که تعدادی زیانده هستن، تعدادی سوده هستن، تعدادی هم در نقطه سربسر هستن. عدد علت رشد عددی که ما داریم میبینیم نسبت به سال گذشته، این عدد با توجه به بررسی هایی که انجام شده از نظر تعدادی حدود 6 تا کمتر شده. یعنی ما تونستیم در سالهای گذشته این شرکت ها هم علتی که در بحث خصوصی هنوز واگذار نشدن بیشتر حدود مثلا ما فقط 2-3 قلم میگم 30 تا شرکت گاز داریم، 30 تا شرکت شرکای صنعتی داریم، 30 تا شرکت آبپای روستایی داریم، 30 تا شرکت آب منطقه‌ای داریم. این اعداد و ارقام از نظر تعداد شرکت‌های دولتی شرکت‌های خدماتی هستن که در حوزه هر استانی هنوز شرایط واگذاری هم براشون محقق نشده که این تعداد رو ما الان چندین سال بعد از وقت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در بودجه شرکت‌ها می‌بینیم. وگرنه اون شرکت‌هایی که ما سهاممون کمتر از 50% بوده یا شرایط واگذاری رو داشتن سعی شده تو این چند سال واگذاری‌هاشون صورت بگیره. ولی من می‌خوام بگم که علت حجم این عدد با توجه به میزان تولید، یعنی به خصوص ما بودجه شرکت ملی نفتمون به تنهایی عدد حدود 30-40% بودجه کشور رو شامل میشه که خود این منوط است به میزان حجم تولید. یعنی ما اگر که امروز حالا چیزی رو که من دیدم در مفروضات بودجه شرکت‌های دولتی ما بحث صادرات حدود 800 هزار بشکه یا نزدیک به 1 میلیون بشکه در روز رو داریم، بحث صادرات، ولی تولید حدود 4 میلیون بشکه رو داریم با قیمت 50 دلار با قیمت ارز 11,000 تومان. وقتی این عددها رو ضرب هم میکنه یک عدد بسیار بزرگی میشه که به نوعی بودجه شرکت‌های دولتی رو و بودجه شرکت ملی نفت رو شامل میشه. ما در تصویه حساب یک عدد حدود بالغ بر مثلا 80% یا 85% این عدد رو دوباره در اقلام دوبار منظور شده در بودجه عمومی خودمون میبینیم. یعنی این نیست که این عدد همش در شرکت ملی نفت هم به نوعی میخوام بگم مصرف میشه، بلکه در زیر مجموعه شرکت‌های نفتی هم که به عنوان پیمانکار کار میکنند، اونها هم عدد و ارقامشون در بودجه شرکت ملی نفت ما وجود داره و اون عدد باعث بزرگ شدن بودجه شرکت‌های دولتی شده.
سهم مالیات های حسینی چقدر اختصاص داده شده؟ سهم 3% که گفته شده درسته؟
سهم 3% برای چی؟
درآمدهای بودجه؟
نه ببینید، ما در بحث بودجه عمومی بحث مالیات رو داریم که اونجا طبقه بندی میکنیم درآمدها رو که بخشی از مالیات هست، بخشی هم از فروش کالا و خدمات هست که اونها رو ما در اون عدد 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی خارج از بودجه شرکت ها طبقه بندی میشه و شرایط خاص خودش رو داره.
خب این 3% درسته؟
نه بیشتر از 3%.
چقدر احساس پیدا کرده؟
ببینید ما درآمدهامون که بخش مالیاتیمون الان 195 هزار میلیارد تومنه، نسبت به 480 تا یه چیزی حدود فکر میکنم نزدیک به 30% درآمدهای عمومی رو مالیات شامل میشه.
پس این 3% که در رسانه ها از دیروز گفته شده چیه؟
من نمیدونم حالا رسانه ها رو چه عدد این 3% رو گفتن.
خب نکته دیگری که مطرح است این که در همین بخش مالیات و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای بودجه از بخش مالیات، سهم شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی با هم برابره؟
ببینید در رابطه با بحث مالیات، شرکت‌های سودده ما طبق قانون مالیاتشون نسبت به تفاوت درآمد و هزینه‌شون محاسبه شده. بر اساس قانون مالیات‌ها مالیات محاسبه میشه به صورت علل حساب 1/12 در طی سال دریافت میشه. که عددی رو که ما در بحث مالیات شرکت ها داریم نسبت به کل مالیات ها دقیقاً چیزه و مالیات شرکت های بخش خصوصی اون رو به صورت جدا که بر اساس اظهارنامه هایی که اون شرکت ها اعلام میکنند، سازمان امور مالیاتی نسبت به مالیات اونها که بر اساس عملکرد سال گذشتهشون هست دریافت میکنند. در صورتی که ما مالیات شرکت های دولتی رو جلو جلو بر اساس پیش بینی بودجه دریافت میکنیم.
درست. خب یک جنبندی بخوایم داشته باشیم، بودجه 99 رو شما چطور میبینید در شرایط تحریمی و شرایط اقتصادی کشور؟
ببینید ما دو تا قسمت رو داریم، یکی بودجه شرکت ها هست که باید رسیدگی هایی رو بکنیم ببینیم که از لحاظ بحث مفروضات و درآمدهایی که پیش بینی شده چه حالتی رو داره. ولی در بحث بودجه عمومی من فقط یه جمله بگم خدمت شما، نگاهی رو که ما امسال داریم و به عنوان یک سیاست کلی که جدا شدن هزینه های جاری کشور از منابع نفتی هست رو من میخوام بگم که در یک چشمانداز کلی این تحقق پیدا نکرده. شاید ظاهرش رو درست کردیم ولی در عمل این اتفاق نیفتاده، زیرا کل درآمدهای عمومی رو که ما پیش بینی کردیم 260 هزار میلیارد تومان هست، در صورتی که هزینه جاری کشور 367 هزار میلیارد تومان است. یعنی ما 107 هزار میلیارد تومان تراز منفی داریم که از محل فروش نفت، فروش اموال و دارایی ها، فروش اوراق و اسناد خزانه، واگذاری سهام و منابع صندوق توسعه ملی میخوایم تامین بکنیم. یعنی عملا این 107 هزار میلیارد تومان که به نوعی منفی هست نسبت به درآمدها و هزینه های جاری ما، خود به خود از سایر منابع به خصوص نفت و غیر ذلک باید تامین بشه.
خب برای این موضوع به نظر شما چه باید کرد برای کاهش اتکای بودجه به نفت؟
ببینید ما با توجه به این که هزینه های اجتناب ناپذیرمون نسبت به ظرفیت درآمدهای عمومیمون بالاتر هست، این رو نمیتونیم به این راحتی جبران بکنیم. حالا امسال اومدیم از محل فروش دارایی یا از محل فروش اوراق داریم جبران میکنیم، سنوات آتی چی کار باید بکنیم؟ باید واقعا یا هزینه های دولت رو در بخش کاهش ساختارها و حجم نیروهای انسانی کم بکنیم، یا اینکه ظرفیت‌های درآمدهای عمومیمون به خصوص مالیات رو در کشور اضافه بکنیم، که من فکر نمی‌کنم با این شیب تندی که امسال پیش بینی شده ما بتونیم حتی اون درآمد 195 هزار میلیارد تومان هم با توجه به رکودی که در حوزه تولید بوده ما بتونیم وصول بکنیم. پیش بینی من اینه که ما یه عدد حدود 200 تا 220 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ما در بودجه سال 99 به صورت خیلی شفاف دیده میشه که باید در بررسی‌هامون این اعداد و ارقام رو به نوعی مشخص بکنیم و دقیقاً بدونیم که در سال آتی چه باید انجام بدیم.
یک نکته ای رو آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کردن که بودجه سال 99 با گام نخست طرح اصلاح ساختار بودجه تدوین شده. این اصلاح ساختار بودجه به چه معنا هست؟
بله، ما که چیزی ندیدیم. حالا آقای نوبخت چجوری تعریف کردن، ما ساختار بودجه رو همون بودجه برنامه‌ای می‌بینیم. یک مقدار پیوستای بیشتری رو حالا دوستان ارائه کردن که اونها نمیتونه مستندات بر اصلاح ساختار دقیق باشه. اصلاح ساختار یعنی همین که ما بتونیم از درآمدهای عمومی هزینه‌های جاریمون رو تامین بکنیم. ولی امروز عملاً داریم می‌بینیم یک تراز منفی 107 هزار تایی رو داریم و جالبه برای جبرانش داریم اوراق می‌فروشیم. یعنی داریم بدهی رو منتقل می‌کنیم به سال‌های آتی. پس این دیگه اصلاح ساختاری نیست که دوستان خیلی دارن صحبت ازش می‌کنن یا اینکه بخوام بگن اقدامی انجام شده. فقط تنها اتفاقی که افتاده اینه که ما منابع نفتیمون رو هر سال حدود 145 هزار میلیارد تومان در بودجه می‌دیدیم. امسال 48 هزار میلیارد تومان در بودجه در قسمت منابع عمومی از محل نفت داریم می‌بینیم. اونم علتش اینه که خب کاهش صادرات داریم. خود به خود این عمل اتفاق افتاده و چاره‌ای جز این نداشتیم که این عدد رو باید اصلاح می‌کردیم.
خب به نظر شما چه اصلاح ساختار نیاز هست؟ حالا اینکه دولت اقدام کرده واقعا یا نه بحث دیگری.
ببینید، ما باید در حوزه درآمدی یک مقدار شفافتر عمل میکردیم. واقعا درآمدهامون رو، قوانینش رو که لازم بود برای مثلا الان بحث مالیات عائدی بر سرمایه داریم مطرح میکنیم، آیا قانونش رو آوردیم در مجلس مصوب کردیم؟ مردم اطلاع لازم رو از این موضوع دارن؟ آمادگی دستگاه‌های متولی مبنی بر تشخیص این نوع مالیات به وجود نیامده؟ امروز می‌خوایم بگیم از این محل درآمد ایجاد می‌کنیم. خب خود به خود اینها کمکاری‌هایی بوده که دولت در طی این چند ماه انجام داده و امروز رسیدیم به اینکه تنها راه چاره‌اش رو دیده در بحث فروش و صندوق توسعه ملی و فروش اوراق، که واقعا اینا همش جای بسی نگرانی داره که ما همین امسال 10000 میلیارد تا به امروز اجازه دادیم به دولت که داراییشو بفروشه. الان اطلاعاتی رو که ما داریم صفره، یعنی عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. چجوری سال آینده میخواییم 50000 میلیارد تومان از محل فروش دارایی درآمد وصول بکنیم؟ اینها مواردهایی که واقعا باید در اصلاح ساختار دقیق مشخص میشد و امروز ما با نگرانی بودجه رو مصوب نمیکردیم که سال آینده نتونیم درآمدهای مورد نیاز رو وصول بکنیم و اون موقع به مشکلات عدیده روبرو نشیم.
خیلی متشکرم آقای حسینی، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدا.
درباره ویژگی‌های بودجه 99، لایحه بودجه 99 که روز گذشته تقدیم مجلس شد، گفتگو داشتم با دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. ناکامی عربستان و امارات در جنگ علیه مردم یمن و فرسایشی شدن این جنگ با توجه به توان بالای انصارالله یمن در مقابله با تجاوزات دشمن و پاسخ موشکی و پهپادی علیه مواضع عربستان سبب شده که سران سعودی برای پایان دادن به این شرایط دچار تکاپو بشن. درباره آخرین وضعیت بحران یمن گفتگو می‌کنم با جناب کامران کرمی، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای کرمی سلام، روز شما بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما
هستم. خوشحالم آقای کرمی به ارزیابی اصلی و تحلیلتون از آخرین وضعیت بحران یمن و شرایط جنگ یمن چی هست؟
در واقع بعد از اون تکاپوهایی که عربستان برای بحث مذاکرات سیاسی با یمنی ها انجام داد که سفر برادر محمد بن سلمان به عمان و حتی برگزاری یک دور هم مذاکرات سیاسی در عمان نشون میده که عملا در واقع اون انتظاری که عربستان در اوایل بحران و حتی در چند ماه قبل هم داشت که جنگ یمن رو به یک مطلوبیت و یک دستاورد برای محمد بن سلمان تبدیل بکنه، عملا این امروز در شرایط فروپاشی قرار گرفته و سعودی ها در واقع ناگزیر از تن دادن به مذاکرات سیاسی هستن که تا امروز انکارش میکردن. بنابراین اون چیزی که الان در حال اتفاق افتادن هست تکاپوهای شدید عربستان برای اینکه جنگ یمن رو بیشتر از این در واقع فرسایشی نشه و بشه به هر حال جلوی بحران رو که بر اقتصاد عربستان هم تاثیر گذاشته جلوی اون رو بگیره.
به نظر شما انصار الله و توان اونها چه تأثیری داشته در ناامیدی عربستان در مقابله با مردم یمن؟
در واقع ما اگر یه دستبندی از عواملی که باعث شده که امروز عربستان تن به مذاکرات بده، قطعا و یکی از اصلی ترین دلایل این تن دادن به مذاکرات سیاسی اون توان آفندی و تهاجمی انصار الله در یمن هست که در اوایل بحران عملا گروه های مقاومت در یمن در یک فاز تدافعی قرار داشتن و عربستان در واقع پیشبینی نمی کرد که اینها از این خط عبور بکنن و وارد فاز تهاجمی بشن، وارد خاک عربستان بشن، انفجارهایی رو صورت بدن که عملا اون برداشت مقامات سعودی از این که یمن یک بازیگر ضعیف و دست و پا بسته است رو دچار فروپاشی کرد. اما خب مجموعه از عوامل دیگری هم هست که امروز باعث شده عربستان در این شرایط قرار بگیره که شما حالا در مقدمه بحثتون به اون اشاره کردیم، یک عدم دستاورد مطلوب، بن‌بست و فرسایشی شدن و در واقع مهمترین عامل دیگری که ما هم میتونیم در کنار اون تغییر فاز گروهی یمنی انجام بدیم اون گسترسی بود که در ائتلاف عربی و اختلافاتی که بین عربستان و امارات به وجود اومد و حتی منجر به درگیری های شدید در جنوب یمن شد. همچنین بحث خود عدم ورود جدی آمریکا به حمایت از عربستان، مسائل داخلی خود عربستان به ویژه انتقاداتی که از مدیریت محمد بن سلمان در واقع با توجه به خیز اون برای جانشینی انجام شد و حتی مسائل جهانی و افکار عمومی، همه اینها باعث شده که امروز عربستان سعودی در شرایطی قرار بگیره که ناچار از تن دادن به مذاکرات سیاسی هست.
این نکته که اشاره میکنید، تن دادن عربستان مذاکرات، به نظرتون یک اقدام واقعی هست یا نه یک رفتار ظاهری برای برون رفته از این شرایط و شاید آمادگی مجدد برای حملات جدید؟
در واقع حملات جدید رو اون سطح و گستردگی که ما در اوایل بحران داشتیم بعید میدونم که عربستان بخوام به سمتش برن، چون عملا وضعیت یمن دیگه وضعیتی نیست که بشه اون حجم از حملات اولیه رو انجام داد. ولی در این که آیا عربستان در مقطع کنونی جدی هست در مذاکرات، تا حدی پاسخ شاید خیر باشه، به این دلیل که عربستانی ها در واقع همچنان معتقد هستن که باید جنگ یمن رو مدیریت کرد و اگر ما به سرعت تن به مذاکرات سیاسی بدیم و یک امتیازاتی رو به گروه های یمنی بدیم، در واقع پذیرش رسمی و موجودیت گروه های یمنی است که ما اوایل بحران در واقع اون رو انکار میکردیم. یعنی یکی از دلایل اصلی که در واقع عربستان به دنبالش بود این بود که مانع از قدرتگیری انصارالله بشه و اگر در شرایط امروز و در میان افکار عمومی عربستان در مقابل گروه های یمنی و به خصوص انصارالله یمن قرار بگیره، در واقع تأییدی بر به رسمیت شناخته شدن این گروه و بطلانی بر اون برداشتی بود که عربستانی ها اوایل بحران داشتن. بنابراین بعید هست که تا حد زیادی ما یک جدیتی رو در عربستانی ها شاهد باشیم. اما خب این به معنی این نیست که عربستان به دنبال این هست که جنگ یمن رو فرسایشی همچنان ادامه بده. بحث خود اون موضوع مذاکرات سیاسی به اینکه چه دستاوردهای رد و بدل بشه شاید مهمترین امر در این هست که آیا عربستان جدی خواهد بود یا خیر.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کرمی.
قربان شما،
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره آخرین تحولات یمن گفتگو داشتم با کامران کرمی، تحلیلگر مسائل منطقه.